الله الرحمن الرحیم. ما بحثمون تا زندگی حضرت یوسف علیه السلام در خانه عزیز مصر پیش رفت و اولین آیه نازل به این موضوع رو بحث کردیم که عزیز ایشون رو خریداری کرد و بعد به همسرش گفتش که او رو اکرام بکن، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. حالا اینجا با این آیه از زمان کودکی حضرت یوسف علیه السلام ما یه حرکتی میکنیم، میایم به سن جوانی حضرت ولما بلغ اشده و آتینا و حکمن و علم، آیه رو بشنویم و بعد بحثش رو با هم مرور کنیم.
ولما بلغ اشده
در این آیه یه مرتبه میاد وارد یه بازه زمانی دیگر میشه. همونطور که به درستی توی که از سالها بزرگواران فرمانده بودن، قرآن کتاب قصه نیست. خب حضرت وارد شد، الان مثلا 7 سالگی شد، قرآن بگه این 7 سالگی حضرت این کار رو میکرد تا وقتی که 8 سالش شد. وقتی که 8 سالش شد اینجوری نیسته، میگه ولن ما بلغ اشده و آتینا و علم حکمن و علما. بلغ اشده به چه معنا؟ عرب بین 30 و 40 رو میگه کهله. خب از 40 که گذشت میگه شیخ. عرب وقتی بگه میگه شیخ یعنی 40 بیشتر داره. 30 تا 40 رو هم میگن کهل. فقط آره فارسی نگاه کنیم میگیم ما کهولت رو کی میگیم؟ مثلا 80-85 داره. این بحثی که ما عربی رو فارسی میخونیم و میفهمیم این گرفتاری هاشه. بعد ما بلغ اشده، اون چیزی که منظور ازش هست ابتدای سن جوانیه، نه وسطش و نه آخرش. حالا ابتدای سن جوانی رو مثلا ما بگیم آقا الان مثلا میگن نوجوان 12 تا 18، از 18 جوان تا مثلا 30 یا 30 خورده. خب این مد نظر. حالا مثلا این ابتدای سن جوانی مثلا 18 19 20، این یا اینکه اواسطشه بگیم مثلا 27 یا اواخرش 37 8 9 نرسیده به 40 که دیگه وارد اون دوره جا افتادگی بشه. این ولم ما بلغ اشده به نظر میرسه ابتدای جوانی، یعنی 18 19 20 مد نظر باشه، که البته تعیین زمان موضوعیت ما کاری به این نداریم حالا اصرار بکنیم این. ولی اشده با توجه به سیاق آیات و استعمال این عبارات در زبان عربی دلالت میکند بر این بازه زمانی و این رده سنی. خب حضور مقدسون عارضم که اینجا یه سوالی مطرح میشه که ما وقتی که یوسف به این سن رسید به او حکم و علم دادیم. حالا حکم و علم چیه؟ اشاره خواهم کرد. سوالی که مطرح میشه اینه که آیا منظور اینه که او رو در این زمان به پیامبری برگزیدیم یا نه آتینا و حکمن و علم؟ وقتی میگیم علم، علم دانشه. البته علمی که خداوند در اینجا میگه اون خالص علمی که با هیچ هوای نفس و جهل و وسوسه شیطانی همراه نیست، یعنی علم خالص خلص بدون غش و بدون انحراف و بدون جهل. وقتی هم میگه حکما، حکم طوری که الان میفهمن از کتب لغت هم برمیاد قول فصل و مطلب حق در هر امری. به چه معنا؟ به این معنا که وقتی میگیم حکم اینه یعنی چیزی دقیقتر و نزدیکتر به حقیقت و عادلانه تر از اینی که میگیم وجود نداره. از اون طرف به معنای ازاله شبهه و تردید هم اومده. در جایی که مثلا اختلاف هستش حکم شبهه رو برطرف میکنه. خاصیت حکمن و علما اینه. حکم بصیرت و بینش و مقدمات یقینی و از بین برنده اختلاف و قول فصل. علم دانشه، البته این دانش دانش کامل و بدون جهل و انحرافه. خب خدا این دو تا رو الان به حضرت یوسف علیه السلام داده در سنینی که به نظر میاد مثلا 18 19 20 21 اینا باشه، مثلا حالا کمتر یا بیشتر. اینجا میگیم معنا اینه که آیا خداوند خواسته بگه که من او رو پیامبر کردم و نبوت به او دادم؟ در اینجا بازالا جوادی هم بازالا یه بحثی رو مطرح میکنن، البته ایشون چیز نمیکنن، خیلی قطعی هم نمیبندن بحث رو، میگن این به نظر میاد. در مورد این که نقطه اول، حضرت یوسف علیه السلام نبی خدا بوده یا نبوده؟ بله قطعا حضرت یوسف علیه السلام جز انبیا بودن، این نقطه درش تردیدی نیست، در سورهای دیگه مثل سوره غافر هم بهش اشاره شده. بله بله. نقطه دوم اینه که در مقام ثبوت، در مقام واقع، خداوند هر زمانی که اراده بکنه میتونه حضرت رو به نبوت انتخاب کنه. خب نبوت میتونه در چه سنی به فرد داده بشه؟ بگیم مثلا 20 به بعد داریم. نبوت میتونه در گهواره باشه. بلن ما اشارت الی اشاره کرد. اونا گفتن که کیفه یکلم من کان فی المهد صبیا، این بچه میخواد تو گهواره حرف بزنه. هنوز حرف این خبیث ها تمام نشده بود، حضرت گفت قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا و جعلنی مبارکن اینما کند و آسانی الاخر. این که خداوند نبوت رو در یه سنی که شاید مثلا حضرت عیسی علیه السلام مثلا چند روز از قطعا دیگه چند روز از عمرش گذشته، مثلا دو هفته هم نشده، یه هفته هم نشده، به این بچه نبوت میده و جعلنی نبی یا. در مقام واقع و در مقام ثبوت خداوند هر زمانی اراده بکنه میتونه نبوت رو بده، تابع هیچ عامل بیرونی هم نیست که بگیم نه دیگه خدا رو با این سن که خوب نیست. مگه از تو سوال شد؟ الله اعلم فیصله از خدا، خودش میدونه که کجا میخواد ادارت خودش قرار بده. اما نقطه سوم در مقام اثبات و مقام ظاهره. اما در مقام اثبات و در مقام ظاهر حضرت یوسف علیه السلام اینجا پیامبر شده یا نشده؟ کی گفت نشده؟ آیت الله جوادی آملی میفرماید ما دلیل صریح نداریم. علامه اینجا ورود نمی کنه، میگه ما دلیل صریح نداریم. خب این که اشد میگه، برخی گفتن که مثلا اشد یعنی 40 سالگی و در 40 سالگی خدا برخی پیامبران رو به نبوت برگزیده. آیت الله جوادی در پاسخ اونها نظر را نقل نمی‌کنه ولی پاسخ رو میدن، چون برخی قائل به این هستن. میفهمید که اشد 40 سالگی نیست، چون در مورد حضرت عیسی علیه السلام میگه وقتی به اشد رسید و 40 سال شد، دو تا چیزه. اشد 40 سالگی نیست، هم در اون آیه هم در ادبیات زبان عرب و معانی لغاتی که ما نگاه میکنیم. از اون طرف این اشد در آیه نمیتونه 40 سالگی باشه. چرا؟ چون میگه زلیخا در همین سن به حضرت یوسف طمع کرد و این منطقی نیست که زلیخا تا 40 سالگی صبر کرده باشه. یعنی اونایی که میخوان بگن حضرت یوسف همینجا پیامبر شده، میگن گفته بلن ما بلغ اشده، اشدم یعنی 40 سال و 40 سال هم زمان نبوته. این پیغمبر و این پیغمبر و این پیغمبر در 40 سالگی نبی شدن. آیت الله جوادی میفرماین اولا در اون آیات دیگه که مثلا در مورد حضرت موسی علیه السلام 40 سالگی و اشد دو تا چیزن، یه چیز نیستن. ثانیا این منطقی است که زلیخا به حضرت یوسف علیه السلام علاقه پیدا بکنه تا 40 سالگی. عقلا بالاخره اگر که یک کسی نسبت به دیگری علقه پیدا میکنه، این علقه کی باید به اوج خودش برسه؟ در ابتدای جوانی. اونا که مثلا او در 17-18 سالگی به اوج جوانی برسه، 22 سال زلیخا صبر کنه، بعد 40 سال شد، این طبیعتاً و عقلاً و منطقاً معنا نداره. این نکته در ارتباط با این که آیا حضرت یوسف علیه السلام اینجا که میگیم و آتینا و حکم و علما جز انبیا شده یا نشده، که خب به نظر میرسه دلیل صریحی نداریم، هرچند اگر که بگیم شدن به جای بر نمیخوره. که در ادامه بعضی حرفایی که حضرت میزنه رو اونایی که میگن نبی شده به این بر میگردونن. بنابراین بکنید آیت الله جوادی میگن دلیل صریح نداریم، اما برخی افراد از عباراتی در ادامه خواهد ماند مثل قال معاذ الله انه ربی احسن مثواه، میگن این حرفا حرفای یک نبیه، این مقدار توحید شایسته یک نبیه. آیت الله جوادی هم نمیگن به هیچ وجه نیست، میگن دلیل صریحی نداریم، این دلیل ضمنیه. اگرچه که این درد باز هم یک اثر عملی وحشتناک ایجاد نمی کنه که آقا ما باید که دعوا بکنیم که آقا بالاخره بوده یا نبوده. اما انتهای آیه رو ببینید، و کذالک نجزی محسنی. وقتی خداوند با کذالک در آیات چیزی رو میگه، میخواد یه قاعده رو معرفی بکنه، خب یه قانون رو بگه، بگه این آنگاه آن این نتیجهش میشه و کذالک و اینجوریه که، یه قاعده است. خدا میفرماید که و کذالک نجزی المحسنین، قاعده ما اینه به کسی که احسان بکنه چی میدیم؟ اجر و پاداش میدیم. خب دو تا نکته میشه از توش در آورد. یک، خداوند برای دادن علم و حکمت و جزاهای دیگر دنبال دلیل است. ما نمیتونیم خدا رو به چی میدیم؟ خدا هم که همجوری هر که را رسید یه چیزی بهش میدم، الکی نیستش. این خداوند گفت حضرت یوسف این بود این بود این بود، ما بهش علم و حکمت دادیم چون که ما به محسنین چیز میدیم. پس حضرت چی بوده؟ محسن بوده که بهش جزا دادیم. در کنار این و در ذیل این به نکته دقت بکنیم. آقا محسن شدن یعنی فقط نبی شدن؟ نه، محسن شدن چی داره؟ مراتب داره. ما در طول سوره مکرر اینو میگیم تا برسیم به آیه 90 که میگه انهو من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. جای مختلف میگیم، اونجا جنبندی میکنیم که احسان حضرت یوسف علیه السلام به چی بوده. چرا خدا مثلا اونجا وقتی فرد از اون نام ببره به عنوان محسن یاد میکنه؟ اونجا معنای احسان و مصادیق احسان حضرت رو انشاءالله اگه عمری باقی بود با هم مرور میکنیم. اما اینجا میخوام بگیم که درجات احسان متفاوته. طبیعتا جزایی که خداوند به محسنان میده با توجه به میزان احسانشونه. اون کسی که به اندازه نبی خدا احسان میکنه اجر اونجوری میگیره، اون کسی که به اندازه صحابه او و و و کمتر یا بیشتر. این بسته به چیه؟ بسته به درجه احسان. این یه نکته. نکته دوم، خدا اثر اعمال کی میده؟ کذالک نجزی المحسنین مال کیه؟ مال همین دنیاست. یعنی که ما فکر کنیم اگر که کسی در دنیا احسان بورزد تا از دنیا نره هیچ نتیجه‌ای، اصلا اینطور نیست. ما در همین دنیا پاداش خیر بسیاری از اعمال را میتوانیم ببینیم. خدا هم اینجا میگه کذالک نجزی المحسنین فی دنیا اول آخره فی کلیه ما، در هر دو. تو دنیا احسان بکنی همین دنیا به میدم ها، عزت میدم، آبرو میدم، آرامش میدم، پول میدم، محبت میدم. بذار برخی از آدم هایی که میبینیم مکنت مالی دارن، وضع مالی خوبی دارن و به دیگران کمک میکنن، خدا از پولشون کم که نمیکنه بماند زیادم میکنه. این تبلیغی بود برای این کیسه ای که میچرخونن در کلاس. خب ما دیگه کم کم باید از سرانگشتار بگیریم ببینیم کیا کمک میکنن، اونا قیمتاشون رو کم کنیم، نمیدونم اونا عرض کنیم اگه بشه. میگن استفاده نامشروع از امور مشروع. عرض کنم که طرف مثلا پول داره، دائما کارش به خیره، یعنی بفهمه جایی کسی گرفتار شده میره کمک میکنه، قرض رسنه میده، میگه هر وقت داشتین بیارین، دید نمیتونم، میگه آقا بلاعوض. خب این احسان میکنه، چیکار میکنیم؟ بهش در آخرت میدیم، در این دنیا فقیر و فقیر و فقیر و فقیر میشه، بعد بدبخت میشه؟ نه، تو همین دنیا یک برکتی به مال این میدیم اصلا نمیدونه، از زمین آسمون خدا براش، چون او رو واسطه قرار داده. برید نگاه کنید پیامبر نازنین رو میفرمایند که اگر کسی با برآورده کردن حاجت مؤمنی غم رو از چهره او برطرف بکنه، خدا پاداشایی به امید کمترین و پایینترین پاداش اینه که بهش روش واجب میکنه. اینقدر این که انسان غم را از سری مؤمنی ببره، یه کسی گرفتاری داره، ما آبرو داریم بهش آبرو مایه بذاریم، مال داریم بهش مال کمک بکنیم، نمیتونیم باش همدردی بکنیم، راهنماییش بکنیم، میگه حضرت میفهمد کمترین پاداشی که خدا میده بهشته. حالا بیشترینش کیه؟ الله اعلم. پس کذالک نجزی المحسنین اختصاص به آخرت نداره، ما محسنین در همین دنیا بهشون پاسخ میدیم. از اون طرف یه نکته پیش میاد، اون اینه که خداوند میفرماید به او حکم دادیم و علم دادیم. این حکم و علم و نعمتی که خداوند به او داده چی بوده؟ عنایت بکنید. اولا اینجا گفتیم این حکم و علم لزوماً به معنای نبوت نیستش که آیا حتما همین بوده و غیر این نیست، اما این حکم و علم را اگه بخوایم معنا بکنیم در آیه قبل میگیم ولنعلمهو، میخوایم بهش چی؟ علم بدیم. از طرفی در آیات بعد میبینیم که وقتی حضرت زندانی میشه به اون هم حجریاش و اون هم سلولاش به قول امروزی ها چی میگه؟ میگه خدایی که به من چی داده؟ یعلمونی من تعویل احادیث. این وسط میگه آتینا و حکمن و علما. از این آیه قبل که میگه لنعلمه من تعویل احادیث و اون برمیگه یعلمونی چی میگیریم؟ حکم و علم منظور چیه؟ تعویل احادیثه. ما از آیه قبل و بعد اگر دقت بکنیم میتونیم بگیم که این آیه این حکمن و علما همون چیزیست که خداوند بهش میده. و از طرفی خاطرتون باشه گفتم میگه و کذالک مکنا لیوسف فی الارض، بعد میگه ولنعلمهو، نمیگه چی ولنعلمهو. یکی از محذوفای اون آیه چیه؟ همین علم و حکمتیه که در آیه 22 دیدیم. خدا همه رو یه جا نگفت. گرفتین چی شد؟ یه بار دیگه بگم. ببینید اول تو آیه 21 گفت مکنا لیوسف، میگیم این مکنت چیا بوده؟ میگه ولنعلمهو من تعویل الاحادیث. میگیم آقا این میگی و باید اول یه چیزی بگی، بگی ولنعلمهو چی؟ خدا میگه اینجا گنجایشش نیست. آیه 21 اینو میگه، 22 میگه آتینا حکمن و علما. ما میفهمیم که محذوف آیه 21 لااقل یکی شیه حکم و علمه. تا اینجا معلومه؟ دو، این حکم و علمی که دادیم چی بوده؟ چه علمی به یوسف دادیم؟ چه حکمی بهش دادیم؟ آیه قبل میگه نعلمه من تعویل الاحادیث، چند آیه بعد میگه خدای من به من یعلمونی من تعویل الاحادیث، اینو یاد داده. قبلش گفتیم بهش یاد میدیم، بعد گفته به من یاد دادن. این وسط پس اون علمی که بهش یاد دادیم چی بوده؟ تعویل الاحادیث. بله؟ بچه نمیشه؟ به او خواهیم آموخت، به او می آموزیم. حالا سوال رو پرسیدین، کاری نداریم که قرار سوال نپرسیدین، ولی اینکه کی حضرت مخلص شده؟ بله، آتینا و حکمن و علما، بعد چی شد؟ شد مخلص ما. خب این آیه که تمام میشه آیه 22، ما وارد یکی از پربحث‌ترین بخش‌های این سوره میشیم، یعنی آیه 23 و آیه 24 که آیه 23 رو اینجاست شروع می‌کنیم، قطعا تمام نخواهد، چون خیلی این آیه و آیه بعد پرمطلبن و خیلی بحث‌های مفصلی رو دارن و فایده‌ش هم اینه که ما این دعای رو بخونیم کامل این جریان دستمون خواهد اومد که چه اتفاقی افتاد و قرآن نگاهش به این موضوع چه بوده. برخی از این حرفای عجیب غریب هم که این منبر میشنویم یا میبینیم انشاءالله اینا هم اصلاح خواهد شد. آیه رو بشنویم.
وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هلك لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون.
این آیه طبیعتاً بعد از یه سری اتفاقات داره روی میده. حضرت یوسف علیه السلام از 7 سالگی یا حالا 9 سالگی که وارد دربار عزیز مصر میشه مورد اکرام قرار میگیره. اون وجاهت ظاهری و زیبایی خیره کننده اون بزرگوار از یک طرف، در کنار اون وجاهت باطنی و خوش‌سیرتی حضرت هم علی رسولت از طرف دیگر به شدت زلیخا رو شیفته حضرت یوسف علیه السلام میکنه تا میرسه بلما بلغ اشده، میرسه به سن جوانی که طبیعتا جذابیت های او رو برای زلیخا بیشتر هم میکنه. اینجا آیه میفهمد که وراودت خلتی و وفی بیته ها ان نفسهی و غلقت الابواب و قالت ایتلت. اون خانمی که حضرت در خونه او بود حضرت رو راودن، باید بگیم به این معنا که او رو به سوی خودش خوند و از خودش خواست برگردونه. حالا جزئیات رو عرض میکنم، درها رو هم بست و قالت هیتلک، که قالت هیتلک این نیستش که نظرت چیه، یا قالت هیتلک امر، اونم امر از بالا به پایین، که حضرت میفهمد قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا یفلح الظالم، که یکی از مهمترین آیات این سوره است به واسطه نوع برخورد حضرت و غلبه نگاه عجیب توحیدی در برخورد با گناه. از ابتدای آیه شروع بکن. در ابتدای آیه میگه و راودت، خب این راوده و مراوده به چه معناست؟ وقتی میگیم مراوده، مراوده یعنی انسان یه چیزی رو با نرمی و خیلی با رفاقت و دوستی و مدارا از دیگری چی درخواست بکنه. یعنی من احساس میکنم اگر مثلا به یه کسی بگم این کار برای من انجام بده، مثلا یه چیزی ازش بخوام، یه مالی بخوام، یه کاری بخوام، یه مثلا پیگیری بخوام، با مراوده بگم، یعنی او رو تحریک نکنم، با آرامش، با مثلا یه نرمی بگم تا او در مقابل درخواست من پاسخ منفی نده. این میشه مراوده. اینجا یه پرانتز رو باز بکنیم، اون اینه که خیلی از کارهای خوب با مراوده قابل انجامه، نیاز به سختی نیست. مثل امر نهی کرد که مفصل بحث کردیم جای دیگه، اما از اون بعد خیلی جاها خطاکاری و گناه هم با مراوده آغاز میشه. یعنی یک کسی میخواد ما رو خدا رو نکرده از جمله خود شیطان به یک کاری دعوت بکنه، چجوری دعوت میکنه؟ خیلی نرم و آرام و تدریجی و اگه جای دوری شروع میکنه آروم آروم، که ما پس نزنیم، خورد خورد دست ما میگیره آروم آروم، بیا بیا بیا. یعنی تادی تادی کردن شیطان واقعا درس آموزشیه تو کار تبلیغی، استاد علی اطلاق چجوری با تادی تادی انسان میبره. این نکته در مورد اصل مراوده، از این وقت چی محل بحث ما نیست. وقتی عرب میگه راودن فلانون، راود فلانون عن فلان، الف ب رو از فلان چیز راودن، وقتی میگیم راودن یعنی برگردون، الف ب رو از فلان چیز برگردون. وقتی میگیم الف ب رو از نفسش راودن، مثلا فلانون راوده فلانن عن نفسه، از نفسش برگردون، یعنی که او رو از رأی خودش، از منش خودش، از روش خودشی برگردون. یا آدم مثلا یه اصولی برای خودش داره، یه منش رفتاری و گفتاری داره، میخوایم او رو از این برگردون. اینجا میگن راوده علیان حسنن عن نفسه، از رأی خودش برگردون. که حالا اینکه از رأی و منش خودش برگردون ممکنه در جاهای مختلف به معانی مختلف به کار بره. اینجا او رو از نفس خودش برگردوند به چه معناست؟ به معنای اینکه او رو از پاکدامنی خودش به شهوت خودش خوان و دعوت کرد، خواست او از پاکدامنی، از رأی و منش پاکدامنی برگرده بیاد به سمت شهوت علیه بالله. دنبال این بود. اینکه میگیم راودن به این معناست که میخوایم یک کسی رو از خودش بگیریم. اینجوریه، خیلی فارسیش بکنم، اگر ما خواستیم کسی رو از خودش بگیریم این میشه راودن. خب این از خود گرفتن چجوره؟ ما دو تا خود داریم، یه خود انسانی داریم یه خود حیوانی. مثلا در سوره مایکه آل عمران نگران میکنم، میگه که احمد هم انفس هم یزنون بالله غیر الحق و من الجاهلیه، میگه اینها احمد هم انفس هم، براشون فقط چی دیگه مهم بود؟ خودشون. این خودشون منظور خود حیوانی جریان جنگ اوغده که فرار میکنن و پیغمبر رو تنها میذارن به این بهانه که چه این پیغمبر کشته شده. خب اونجا قرآن نازل میشه که افعین ما تواقاتل انقرص اومد آقا میگه پیغمبر کشته شد. خیلی خب ما جاهل بودیم پیغمبر کشته شد دوباره میریم جاهل میشیم. این چه حرفی شما میزنیم؟ این هم یه آدم مثل شما یا میمیره یا شهید میشه. این خود حیوانیه. احمد هم انفس هم فقط انفس هم تازه یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. اینا تو جنگ احد وقتی فرار کردن به خدا هم ظن باطل بودن. یعنی چی؟ مگه نگفته بود که کمک میکنم؟ چرا کمک نکرد؟ نمیگن ما فرار کردیم، نمیگن گردنه رو تنگه رو ول کردیم به خاطر مال دنیا، میگن چرا خدا کمک نکرده. این خود حیوانیه. این او را از خودش گرفتن طبیعتا خود حیوانی مد نظر نیست، خود انسانیه و خود عالی ما مد نظره. قرآن میفرماید که اینها خودشون رو فراموش کردن. فانساهم انفسهم، فانساهم انفسهم، خودشون رو فراموش کردن. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم، به مردم میگین کارا بکنن خودتون انجام نمیدین. این که من خودم رو فراموش کردم کدوم خوده؟ خوده عالیه. و چی رو به یاد آوردم؟ خود حیوانی و خود دانی خودم رو. اینجا که میگیم او رو از خودش بگیره، منظورمون کدوم خود؟ زلیخا میخواد حضرت یوسف رو از کدوم خود بگیره؟ میخواد او رو از خود عادی بگیره ببره به سمت خود دانی، به سمت خود حیوانی. این معنای راودن. اما خیلی کلمات این آیه عجیب و غریبه. میگه و راودت تلتی هوفی بیتها. شما میتونستی بگی که و راودت هو عن نفسه، راودت هو التی هوفی بیتها رو بردارید و راودت هو عن نفسه. راودت هو، راودت به کی برمیگرده؟ به زلیخا. راودت هو ها به کی برمیگرده؟ حضرت یوسف. عن نفسهی حالی که برمیگرده بازم حضرت یوسف. او حضرت یوسف میخواد از خودش برگردونه. التی هو فی بیتها هم بخشی در چی نگفته؟ این التی هو فی بیتها یه نقطه خیلی مهم رو به ذهن میرسونه. اون چیه؟ اون اینه که میگه حضرت یوسف توسط کسی دعوت به فحشا شد که حضرت تو خونه او بود، یعنی او همه کاره بود، اون مسلط بود، گویی حضرت به جهت جایگاه در جایگاهی قرار داشت که استنکاف و امتناع از امر اون آمر براش امکان نداشت. و راودت و کی؟ و راودت و کسی تو خیابون؟ نه، و راودت کلتی هوفی بیتها، اونی که حضرت تو خونه او بود، در اختیار او بود، تحت تربیت او بود، راودت و انمفسه. این به این معنی حضرت یوسف. حالا کسی ممکنه بگه بله ما هم مثلا یه جایی کسی پیامک زد ما رو دعوت کرد به فساد، جواب دادیم برو خجالت بکش. این فقط خوبه الحمدلله، اما این یه چیز دیگه است. یعنی یه کسی تو خونه است تحت امر دیگری، او بزرگ شرک. حالا در ابتدای آیه بعد انشالله آینده همی باقی درست میکنم 11 تا دلیل میگیم برای عظمت کار حضرت یوسف علیه السلام. اصلا چی کار کرده؟ و راودت خلتی هوفی بیتها، اونی که حضرت تو خونش بود، تحت امرش بود، بزرگش کرده بود، بهش محبت کرده بود، راودت خو. حالا حضرت با چیکار کنه؟ بعد پس بزنه. خب بسیار خب، ما فهمیدیم چرا گفته که و راودت خلتی بود، من گفته راودت خو عن نفسه، خواسته بگه حضرت تو خونه او دفعت سیطره بود. اما اینجوری میگفت و راودت خو زلیخا عن نفسه، ها بهتره بود. ادب قرآن نام بردن نیست، اونم از کسی که داره این کار شنیع رو انجام میده. و نکته اینه اصلا قرآن دنبال این که سر موضوع رو خیلی باز کنه نیست. حالا میرسیم به هیتلک تا متوجه بشیم که این هیتلک معناش چی بوده، در طول زمان چی شده. یه مثال قشنگ یا سر زبادی میزنن عرض میکنم، یه ذره دیگه بریم جلو بهش میرسیم. و راودت خلتی هوفی بیتها، اونی که تو خونش بود به حضرت گفت بیا و به این کار تن بده و حضرت در ظاهر تحت امر او بود. قرآن از اون نام هم نمیبره و این هم دقت بکنید، اگر قرآن نام ببره حق مطلب ادا نمیشه. بگه و راودت زلیخا عن نفسه، اون وقت این هوفی بیتها و سیطره از تو کلمه زلیخا در نمیاد هو فی بیتها، چقدر ادبه اون کسی که حضرت تو خونه اون بود، اینقدر ادب نام نبردن اگه آدمی که مرتکب کار زشت شده. حالا اینو شما با بعضی چیزا مقایسه کنید، با بعضی از خاطراتی که می‌بینیم و می‌شنویم، پرده دریای عجیب و غریب، جوونه داره میره بالا سرش شراب، پیغمبر میرسن یک لحظه پیغمبر رو میبینه داره سکته میکنه تفلن، پیغمبر میگن خب قهوه جوون و سر صبح و کار و تلاش رو داری تیمه. چی داری حالا؟ تفلن داره سکته میگه آقا شیر نمیتونه بگه، حالا برخی نقام آده افتر چون در زمان صلاح هستن تکرار شده همین خاطره، میگه آقا شیر، حضرت میگن به به مثلا جوان و صبح و کار و تلاش و رزق حلال و شیره طیب و طیب یکم بریز حضرت، یعنی اون لحظه الان من احساس کنم خدایا، یعنی خدا و کلید فدایی داری اینو رد کن، یعنی یه دونه رو رد کن از سر ما. بعد ببینین خدا چجوری آبرو داری میریز شیره، بعد دیگه خدا حتی اینو خرید برای خودش. خب زمانی که از موسی علیه السلام رفت برای نماز باران، خب میدونید دیگه درخواست کردن دعا برای اینا نماز، خدا گفت ببین موسی یه نفر تو این جمع گناهکاره، تا او خارج نشه بارون نمیفرستن. این مطلب میدونید چی؟ بابا همه گناه داریم، این چه فاجعه ایه که به خاطر این یکی بارون نمیاد و اگر این بره بارون میاد، یعنی گناه همه اندازه یه نفر نیست، چون این بره بارون خواهد اومد. حضرت موسی برگشت بابا یه نفر بین شما خودشم میدونه، او باید بره بیرون که بارون بیاد. من خیلی این داستان رو که میشنوم همزاد پنداری میکنم، بنده هم انقدر که خودم شناخت کنم بدتر از این آشان بلاشه بهتر است با غذر گونه توازو میاد که اسمه بود خدایا میدونم، اما اینجوری یعنی الان جلو همه اینا برشن برم، من احساس کنم خدای رس گفت لازم نیست بشین نشست، بارون شدیدی اومد، ادامش خیلی عجیب. حضرت صاحب خدا گفت خدای اون کی بود؟ گفت کی بود؟ چه داری کی بود؟ یعنی اینقدر خدا رو ما غیرت داره. خب بگوی که گناهکار بودی نه پر برای چی به پیغمبر خدایی من چه آروش دارم؟ خودش به من یه چیزی گفت تمام، به من گفت خدایا بیا بگذر، منم کسی میگه بیا بگذر رد بکن نیست، آدمی که اینقدر گناه کرده که به خاطر اون یه نفر بارون نمیاد، یکم خدایا بگذر من آورو میرم بلنشم. بگو خیلی گذاشتم بارون اومد و من اینقدر دیگه تو رو برای خودم میخوام که اگر موسای کلیم الله هم بگه تو کی بهش نمیگم. بعد برای این خدا یه کلاس میزنم، میگیم توبه کن، میگه نه دیگه ما باید مخربتر از اینه، خدا به ما توجه نمی کنه. برآمدت علتی هو فی بیت، فرداشم شب خوبی ها، این لیلة الرقائه خیلی معنای بلندی داره که شب آزاد شدن، اگه این حرفای مستق شب آرزوها، حرف خنددار چیه ده باب کردن دیگه، لیلة الرقائه میخوام به جنگولک بازی بزنیم، آره اینم یه جور بلنتاینه، لیلة الرقائه شب آزاد شدنه و این شب انسان به راحتی میتونه تمام بنده که خودش درست کرده یه شب پاره کنه، بهش هم که بیا در بیا خدای اشتباه کردن میدونه بیا بگذر و خدا میگه جوون دست رو دراز بکنه من حیا میکنم رد کنم، خدا میگه من حیا میکنم عبا دارم که جوون دست رو من میگم نه، بعد حالا یکی تشکیل میکنه یکی موضوع رو زایع میکنه، بله این شب شب آرزوهاست. یعنی چی شب آرزو؟ عیب نداره با کلاسش بکنیم جوونا خوشحال بشن، ولی شب آرزو بگم اگه خیابونا ماشینا بیارم تو خیابون برام دیگه بوق بزنیم، لذت رقاب اعمال داره میشه شب آرزو، بعد یه اعمالش هم بوق زدن تو خیابون میشن. بعد میگه این خانومی که و راودت هو ان نفسه علقت الابواب، میگن آیه کلمه به کلمش کار داره، غلقه در زبان عربی غلقه ثلاثی مجرد، غلقه متعدیه، وقتی میگه علیون غلق الباب، علی در و بس، خود غلقه ثلاثی مجرد متعدیه، چون شما میتونید بگه چه چیزی را در را، کافی بود بگه مثلا غلقت الابواب در را بس، اما میگه غلقت الابواب، تو غلقت الابواب هم کیفیت هم کمیت بستن به شدت تشدید میشه. خب میگه غلقت الابواب درا رو بست، وقتی میبرید به باب تفعیل، خود باب تفعیل هم دلالت میکنه بر تشدید در کیفیت هم تشدید در کمیت، هم درها متعدد میشن هم مدل بستن خیلی آقا در بست، مثلا فرض فرمایید یه دری از این پشتی هست اینجوری کوچولو کشویی هم میزنی، خب شما در رو یه محکم بزنی این راحت کج میشه، اما یه موقع در رو یه دونه چیز پشتش میزنن از این فولادی ها اینجوری میزنی جا میزنی صد تا لگد بزنی در تکون نه، و باز کردنش هم سخته، بعضی در هم روی باز بکنی قفل هم نشوشه تا بیه باز بکنی کلی طول میکشه. قلقت با سیقه با باب تفعیل دلالت بر کسرت میکنه، هم در شدت میکنه، هم در کمیت هم در کیفیت، یعنی هر کاری میتونست کرد. بدتر قلقت الابواب، الف و لام در زبان عربی وقتی سر جمع میاد افاده عموم میکنه، همه درا رو بست. خب یعنی دیگه بگیم راه خروجی امکانی هیچی برای حضرت یوسف علیه السلام باقی نذاشت به نظر خودش که چه اتفاقی بیفته، که مراوده اتفاق بیفته. خب اینجا یه نکته در مورد مراوده باز بگم. مراوده از باب چیه؟ مراوده از باب مفاعله. باب مفاعله دو معنا داره.